الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فیهن قاصرات و طرف لمیت مسخن انسون قبلهم ولا جان فبه ای آل شد که اونهایی که از نام پروردگار خود در خوفن که استعدادهاشون معطل نماند و در راه کمال قرب الهی عقب نمانند، اینها دو بهشت دارند که بحثش شد، بهشت عقل و بهشت قلب. رسیدیم به آیه 56. در آیه 54 فرمود این آدم ها که مقامشان خوف رب است، اینها متکئین علی فرش بطائنها من استبرق و جنت جنتین دام، اینها تکیهگاهشون فرشهاییست که پنهان و باطن اینها استبرق و جنتین اینها هم رسیده و در دسترس است، که تقریبا مفصلا بحث شد، ان شاء الله ذهن خواهر و برادرها مانده باشد توی این مسئله. بعد فرمود در این بهشتا که برای اونهاییست که خاف مقام رب از مقام پروردگاری خود خوف دارن که بی محلیشون نکنه و بندگی خدا رو میکنن تا خدا بپروراندشان، فیه نه در اون جنتین در اون دو بهش قاصرات و تر کوریان نظر به اون فرد فقط گرداننده هستن که این کوریان اصلا دست انس و جن به اینها نرسیده است. این ظاهر آیه است دیگه. اگر در سوره با ما آمده باشید از اول بحث شد و مقدماتی که بحث شد ما تکرار نمی کنی، ولی اونجا روشن شد که تمام اینها قصه خود ماست که برای خود ما روشن میشه. این حوریان چه حوریانی هست از ذهنتون کاملا بیرون کنید که اونجا اصلا تنی ندارید که شهوتی داشته باشید. اصلا چرا حالا راه دور بریم؟ یه پیر مردی یا پیر زنی که دیگه گذشتن از این چیزها، بزرگترین عذاب براشون این است که مثلا یک حوری شهوانی جوان مثلا با اینا بخواد زندگی کنه، این خودش عذاب است. از این چیزها بیاید بیرون که اونهایی که میخوان به این مقامات دست پیدا کنن اصلا اینها را توفاله های حیات بدن میدانن. شما راه دور نرید، شما یه قاعده را داشته باشید زود رد بشیم. ادله خوبی در جای هست، خدا رحمت کنه، علامه طباطبایی را بحث میکنن که اینها همش بر اساس نیاز بدن است. وقتی خود این بدن به این شکل اونجا نیست و این غرایز و فرزند و نیاز به فرزند و اینا اونجا نیست، اصلا این میل ها نیست. شما یه قاعده ساده تر هم دارید، شما وقتی گرسنه ندونست غذا رو خیلی دوست دارید، حالا وقتی سیر شدی این غذا به چه دردی میخوره دیگه؟ حالا دیگه اصلا نمیخوادم. تمام این میل های جنسی برای آبادانی این دنیاست. اگر بنده با جناب عالی میل جنسی نداشته باشیم، دنیا میخوابه تولید نسلش. این محور دنیاست، اصلا عقبا این چیزا نیست. اما حالا این حوریه یه خود خصوصیاتش نمیگیم، یه چیزیست. شما در دعاهای ائمه میبینید که یکی از دعاهاشون نیست که وزوجنا حور العین. حور عین که میفرماد خدای با ما یگانه بشه، روح ما باش یگانه بشه، این چه حوریه؟ گفتیم که تمام اینها اعمال ماست، عمل ما صورت پیدا میکنه. باز من اینا تاکید کنم، چون این بحثا یه مشکلی که داره، یادش آدم میره، وقت بد استفاده میشه. ما در روایت داریم که وقتی طرف فوت کرد، یک ملک بسیار بسیار خوش چهره میاد مؤمن بهش میگه تو کی؟ میگه انا صلاتو کرد، یعنی نماز این دنیا یه ملک است. حالا زنا نماز میخونن یا مردا؟ خب هر دو. خب حالا این حوری، این ملک مال کیاست؟ مال هر دو. خب حالا زنام حوری میخوان؟ بله، حوری اینجا یعنی مظهر جمال حق، یعنی یه چیزی که جان را حال میاره، نه شهوت را. مگه کسی میتونه بفهمه و ازش بگذره؟ خیلی داست، یعنی اون یه روایت مشهوری هست در جامعه روای ما. بعد میبینی که در همون روایت داریم که یکی طرف چپ اینه، یکی طرف راستش، یکی طرف پشتش، یکی پیشش، یکی بالاش، یکی پایین سرش. بعد اونی که بالای سر اینه در قیامت خیلی هم به اون بقیه دست دور میده و خیلی هم خوشبوه، هر کدوم از این حوری ها مانعن که این اذیت بشه در اون موطن قیامت. بعد مؤمن میگه که خب خدا برات خوب بخواد، تو کی؟ چون یکی یکی میپرسه تو کی؟ میگه انا بر اخوانک، من نیکی های به برادر تو هم. اینجا حالا شدم چی؟ حوری. حوری شدم برای تو. کارم چیست؟ نمیذارم زشتی ها به تو برسن، پلیدی ها و عفونت ها و آزار ها. بعد میگه تو کی؟ خدا خیرت بده که از همه خوشبوتر و قدرتمندتری. میگه انا ولایتوک، من ولایت تو هم، یعنی هم ولایت عالی تر است، هم دستور میده به بقیه. عرضم اینجاست که این اول تو ذهنتون خوب باشه، اصلا شیعه شدن هنرش به همینه. شیعه کشنده میگن، شیعه فرقش با اهل سنت در سؤال قبر است. امام میفرماد هر کس سؤال قبر را منکر است از ما نیست. این چیه که اینقدر امام روش تاکید داره؟ یه دریچه از معرفت هست که چی؟ شما بفهمین به مجردی که مردید در برزخ به خصوص شما روبرو میشید با اعمال خودتون. مظهر کاملش کجاست؟ در قیامت هست، که این آیات مربوط به همون آیات بهشت قیامت. حالا یه خورده دیگه این قاصرات و طرف، طرف که میتونید یعنی این گوشه چشم، طرفت عین شنیدین دیگه، میگه توجه چشم این قاصرت، یعنی فقط متوجه مؤمن است، یعنی هر کس حوریش فقط مربوط به خودش است. خب اولین مسئله روشن، چرا؟ چون خودش ساخته است، از جان خودش سرازیر شده است، مطابق با استعداد خودشه، بر اساس استعداد خودش این حوری براش ظهور کرده است. بر همینم خیلی جانش حال میاد، از این حوریه که در بهش نصیب زن و مرد میشه، جان روحانیتش افزوده میشه. و وقت میفرماد که نه انس این حوری رو بهش دست داشته است تا حالا، نه جن. شما حالا سادش همین که بله، یعنی این مال خود آدم است، در مقام توجه ما به اون است، یعنی غریبه بر اون دست نداشتن، اونم به غریبه نظر نداشته است. یه نگاه دیگه یعنی بود انسی تو به اونجا نمیرسه، بود وهمی تو هم به اونجا نمیرسه. جن مقامش مقام وهم است. یعنی شما با این حوری که روبرو میشی اونجا تا حالا نتونستی به اون حور دست پیدا کنی. چرا؟ بود وهمی تو و خیالات تو نمیتونه به اون حوری بهشتی دست پیدا کنه که مال توه. بود انسی تو و دنیایی تو و تجربه های بدنی تو هم نتونسته. یعنی تا حالا در دنیا هرچی هم میخواستهی تلاش کنی به اون مقام نرسیده. یه مقامیست که نصیب مؤمن میشه. خودتون حالا فکر کنید مگه میشه که کسی از این مقام محروم بشه و تو ابدیت خودش راحت بشه؟ میفرماد کسی که حریم پروردگارش رو رعایت کند رو ما در جایی واردش میکنیم که اونجا جاییست که با قاصراتون طرف روبرو میشه. در اون بهشت ها روحانیت ملائکه عالم غیب به شکل حوریا که از جان این سرازیر شده است، این را در یک آرامش و صفا قرار میده. اشتباس آقا اگه شما فکر کنی با دنیا میتونید آرام بشی. این حرفا که نمیدونم آقا، خب حالا ما هر روز میشینیم توی یه جای یخت گپ میزنیم، ما توی این جلسه یخت اخبار دست اول گیر میاریم، ما تو اون جلسه یخت تحلیل دست اول گیر میاریم. اینا بد نیست، این همه آخر دنیامون رو بالاخره آباد میکنه، طوری نیست. اما مگه میشه که شما زندگیتونا مشغول همین چیزا بکنید؟ اسمش هم بذارید آقا ما ماشاءالله فعالیتی اجتماعی میکردیم. این آیات برای کسی اومده است که اجتماع انسانها را تقضیه کرده. پیغمبر خدا از طریق این آیات بشر را تقضیه کرده است. ما که نمیتونیم که با جدای از این آیات به اسم این که حالا این آیات نمیدونم، حالا آقا نمیدونم ناوگان آمریکا تو خلیجن، ما بشینیم سوره الرحمن بخونیم. خب آره میشینیم سوره الرحمن میخونیم، خیلی هم قشنگ، وقت درست موضع میگیریم با آمریکا، بی سر و صدا، وقتی هم که بناس باش بجنگیم میجنگیم. آمریکایی هم که طمع نکند بر کفر ما و مطمئن باشد بر پای مردی ما در ایمان، بدون جنگ از ما میترسد. همیشه اینه بدون در نهج البلاغه هست. حضرت میفرمان دشمنان شما طمع در شما دارند که واسدن شما را شکست بدن. یعنی شما یه اعتقادات سستی دارید که دشمن امیدوار است که از طریق این اعتقادات سست شما را سر جاش میشونه. اگه دشمن بدونه ما تا پا مرگمون واسطه، مرگ و زندگی یکیه، ما کار خودمون رو میکنیم، اونم میره پیکار خودش. نمیشه روی زمین منهای نگاه به قیامت زندگی کرد. یک، اون جزوه هنر مردن را که اصل بحثش همینجا کردیم، اما بعد یه زوایدی بهش اضافه کردیم که مفیده. جزوه هنر مردن را سعی کنن عزیزان گیر بیارن بخونن، یه دوبارم بخونن. اصلا بحث اینه که درست زندگی کردن یعنی خود را تا ابدیت و قیامت درست دیدن. درست دیدن شما به چی قیامت میخوان دل خوش باشید؟ خب خدا داره میگه که به یک محفل غرق در نعمت در نشاط و آرامش تو را واردت میکنم. نبی قیامت میشه درست زندگی کرد، نه به صرف قیامت کافیست، باید قیامتمون آبادان باشد. دارد خدا میگه ما کسی که حریم ما را حفظ کنه، من خوف مقام ربه چی؟ فیهن براش دوتا بهش هست که فیهن نه در اون دوتا بهش قاصرات و طرف حوریانی که فقط نظر به این دارند. حالا یخته میدیم جلوتر حرف دارد اینا. فقط نظر به شما دارند. حالا فیه تکرار کنین، حالا ببینیم چی میشه. لم یتمسهن انسون قبلهم ولا جان. اصلا به این قاصرات و طرف، به این حوریان، هیچ انس و جنی دست پیدا نکنه. اینا در طهارت محضن، هیچ خیالی به اونجا نمیرسه، هیچ فکر عادی دنیایی به اونجا نمیرسه، هیچ سیاسی کاری، نمیدونم دروغ و دقل کاری، سرمایه داری اونجا دست پیدا نکنه. انسه، کسی که اهل سرمایه دنیاست مقامش انسیست، کسی که اهل بزم و خیال و تکبر ایناست مقامش جنی، چون شیطان ابا بس تکبر جن دیگه، کانم اینم جن، شیطان از جن است. جن خصوصیاتش چیست؟ ابا بس تکبر. کسی که دنبال کبر و بزرگی و پوز و جیگوله بودن ایناست، اینم نمیتونه اینا رو گیر بیاره. شما از حالت انسی و جنی در همین حالا میبینید که در یک فضای معنوی خوبی قرار میگیرید. برای همین هم بعدش میگه فبعی آلاء ربکما تکذبان. چطوری شما این آلاء و این نعمتهای پروردگارتون رو تکذیب میکنید، نمیبینید، توجه بهش ندارید؟ همین حالا بعد میفرماد کأنهنّ اون قاصرات و طرف. همینجا بگم دیگه، این قاصرات و طرف، این حوریانی که در بهشت ها برای مؤمنین هست، در بهشت عقل و در بهشت قلب که اون جلسه بحث شد، اینها مثل یاقوتند و مرجان. یعنی چه یاقوت و مرجان؟ یه بحث است، یه این که حوری شما دارید دیگه. مرحوم علامه طباطبایی تو اون ریاضتشون، مرحوم آیت الله قاضی بهشون گفتن چی؟ گفتن مواظب باش، حوری سراغت میاد تو اون ریاضت، تو سراغش نرو. حالا داستانش نمیخوام بحث کنم، انگار گفتم همینجا. یعنی تو محلش نگذار، اگه اونجا محلش بگذاری حوریای بالاتر نصیبت نمیشه، که علامه گفتن اومد و طرف راست اومد، یاد فرمایش قاضی افتادم رو معذره کردم، از این طرف اومد دوباره فرمایش قاضی یادم اومد، از جلو اومد دوباره رو معذره کردم، قهر کرد یا دل شکست رفت. همینقدر حالا بس باشه. این گفت هرچه در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. باید روشن بشه که مشغول حوری شدن تو این دنیا یه مقام متوسط هست. ائمه ما هیچ وقت مشغول این چیزا نمی‌شد، اما اونجا در بهشت عقل و قلب یه چیزیست. بعد می‌فرماد کأنهم یاقوت والمرجان. حالا به من بگو ببینم، یاقوت قرمز است، قرمزی ترکیب سفیدیست و سیاهی، مرجان سفید است. حالا این حوری در چه مقامی که ظهور کند؟ چون یاقوت است، مقام نفس. نفس شما بین قلب است و بدن، بدن ظلمت است، نفس زلال محض است. مقام نفس احمر است، قرمز است، ترکیبی از ظلمت دارد، بر همین قرمز است. مقام قلب نه دیگه، از قلب شما، مقام قلب شما از تمام بدن جداست. انشاءالله خدا نصیب همه اون بکنه که با قلبمون عبادت کنی. اگه با قلب عبادت کنیم، نه خسته میشیم، نه شک میکنیم، نه سوس میشیم. یه چیزیست مقام قلب، هیچ ظلمتی درش نمیره. اون وقت این حوری ها کأنهن الیاقوت، مثل یاقوتن. به اعتبار چی؟ غذای نفس شما. یه مثال میزنم، شما یه گلا که نگاه میکنین و یه خوشی بهتون دست میده، این خوشی خوشی روحیست دیگه، ظاهرش که چیزی نیست. روح شما غذا میگیرد از این گل، نشاط میگیرد، خوبه. اما یه آیه قرآن که بخوانید، دو حالت داره. یه وقت قلب ندارید، فقط میفهمید، با عقلتون میفهمید. یه وقت قلب دارید، دیگه بحث فهمیدن نیست، بحث متحول شدن است، یه چیزی دیگه است، چی میدونم چیه. یه وقت از یه کسی با قلبش با قرآن ارتباط پیدا میکنه، یعنی فهمش کمترین درجه ارتباط با قرآن است، یه روحانیتی. حالا یه مثال میزنی، شما ببینید شعرهای حافظ را نمیفهمید الا اینکه احوالات حافظ نصیبتون بشه. یعنی حافظ اینها را در مقام قلب گفته است. خب حالا کی میفهمه؟ اون که در مقام قلب است. حالا بقیه چی؟ اصلا یه وارونه یه وارونه میفهمن. یعنی درست آن چی دانه تسبیح اگر بگسست، ای به ما مکن دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود. خب بفرمان ظاهر یه عکسم یه دیوونه ای میکشه که یه زنی لخت و پتی، مثلا آقام دستش تو بغل اون خانم بود بیچاره. این میگه که دانه تسبیح، حالا میای در مقام، اصلا فایده هم نداره که شرح بدی. شما عشق، مثلا لغت عشق را برای یه دختر راهنمایی بگو، برای امام خمینی رحمت الله علیه هم بگو، یه لغت هست. این لغت اون مرد الهی را اصلا میبره توی دنیای دیگه. یه بچه دختر عادی هم مثلا چی میبره توی قصه داستان عشق. حالا شما اصلا این فایده داره این لغت؟ این لغت حالا شما هرچی میخوای بگو، فایده نداره که. قلب هم مثال ما داشته باشید تا ببینید این آن که میگن سوره الرحمن خیلی سوره عجیبیست، هی کار باید بکنیم. ما واقعا حق مطلب به جا نمیاریم، مختم ناراحتیم که تو شد این سوره را حالا ما بابش عواز کن، چون میترسم عزیزان حالا به تکلف و سختی بیفتن از این بحثا. حالا سعی میکنیم سوره بعدی را یه خورده سورای دیگه انتخاب کنیم که بیشتر جنبه های اجتماعی قضیه را هم در بر بگیره، ولی این سوره عجیبه، زیخته همت کنید. اگه به مقام قلب برسی، حوری که نصیب تو میشه چون مرجان است. اما اون که به مقام قلب رسید از مقام نفسش را داره، کسی که به مقام قلب رسید مقام عقلش را داره. میشه که مثلا تعبیر مال آیت الله جواد حفظ الله تعالی است، میفرمان که میشه که آدم بره کنار یک جویباری که داره شرشر میکنه، وسط یه جنگلی بلبلان چهچهه میزنن، بشینه کنار این جویبار قرآن بخونه. خب حالا دقت کردی، گوشش قضا میگیرد با چهچهه بلبل، چشم خیالاتش قضا میگیرد با این منظره، عقلش با تدبر در قرآن قضا میگیره، قلبش با حالاتی که قرآن بهش دست میده. مؤمنین در این که وقتی آیات عذاب میخونن شروع میکنن لرزیدن، وقتی آیات بهش میخونن شروع میکنن گریه کردن از خوشحالی. یعنی احوالات تعقلات، احساسات همه جمع است. جوریه دیگه. یعنی میفرماد شما در بهشت که انشاءالله میرید یه همچی احوالاتیست، این حوریان کأنهنّ الیاقوت و المرجان، رنگ سفید قلب، زلالی قلب، حوری جنس قلب. مثال دادم اون جلسه، بچه ی آدم میگم جان من است، در صورتی که تن توه دیگه، خیلی که بچه ی ما، خیلی که میگم، اما میگم جانم این بچه من است، جانی من است، نه اون حوری جان توه. تازه ما کدوم جانه؟ جان نفس، نه قلب. حالا شما زمان حوری که قلب ما ریشه بگیره چه چیز عجیبیست. فبه ای آلاء ربکما تکذبان. حالا میگوی خدا یا چی طوری اینا نصیب ما میشه؟ اینا چیست اینجوری؟ خود خدا میگه، میگه میدونی اینا نصیب چی میشه؟ نصیب کسی که اهل احسان است. عجل نکنید، این احسانه که شما و ما میگون نه. آیه رو میخونم اول، میفرماد فبه ای آلاء ربکما تکذبان، به کدوم از الطاف و نشانه های خدا تو تکذیب میکنی؟ این که این حوریان مثل یاقوت و مرجان سراغت میان، میدونی چی میاد سراغه؟ بعد میفرماد هل جزاء الاحسان الا الاحسان. ظاهرش اینه دیگه، آیا پاداش احسان احسان نیست؟ یعنی تو احسان کردی، ما هم به تو احسان کردیم. حالا احسان که ما کردیم چیه؟ جبرائیل اومد خدمت پیامبر خدا صلوات الله علیه، گفت که مل احسان. احسان چیه؟ صحابه هم نشسته بودن، فرمود این تعبد الله کأنک تراه و این لم تکن تراه فإنه یراک. احسان معنیش روشن شد. میفرماد احسان یعنی این که تو طوری عبادت کنی که انگار داری خدا را میبینی، یعنی بری تو یه همچه عالمی، عالم احسان، ببین چیه، که داری خدا را میبینی. یه همچه عالمی باید انسان پیدا کنه. اگر کسی بهش بخواد و حوری بخواد که جانش رو به یه نشاط ابدی بکشونه، اینجوریست دیگه، بگه باید طوری بن عبادت کنی که در عالمی هستی که داری با خدا حرف میزنی دیگه. حالا اومدی ما نتونستی خودت توی این عالم همیشه ببری، نمیشه و مشکله است، همیشه مشکله است، نه اینکه هیچ وقت نبره آدم، این که نمیشه که. میگه حالا این طرفش ها، تو عالمی باش که خدا داره بهت نظر میکند، فإنه یراک. میگه تو اینجوری باید اول بندگی کنی که یا بتونی سعی کنی خودت بری تو عالمی که داری با خدا حرف میزنی، دقیقا تو عالمی که با خدا نشستی داری اختلاط میکنی. حالا اومد ما هرچی تلاش کردی نشد، زور سیر قضا خوردی، سنگین شدی، هرچی میای بری شکم نمیاد. شکم هم باید بیاد دیگه، چون میخواد قضا از غیب بگیری، پر قضای دنیاست، نمیاد. گاهی وقتا نمیاد، غیبت کردی، عصبانی شدی، پوز دادی، حالا نمیاد. هرچی میخوای بری تو عالمی که واسی نگاه کنی یا حرف بزنی، نمیای، خودت نمیری. حالا عکسش کن یا حالا تغییرش بده، لاقل تو این عالم باش که اون داره نگاهت میکنه، یعنی در محضر حقی. حالا که حق در منظر تو نیست، لاقل متوجه باش که تو در محضر حقی. این دیگه کمترین عبادت هست، از این پایین ترش دیگه عبادت نیست. میدونم سخته، خودم هم میدونم سخته. حالا که تو اهل احسان بودی، یعنی با حضور قلب بندگی کردی، جزای این حضور قلب و توجه به حق این حوری است و خصوصیات دو بهشت. می فرماد که فبعی آلاء ربکما تکذبان. این کم نعمت است؟ یکی از مشکلاتی که آقا ما داریم از 400 سال 500 سال پیش که این رنسانس اروپایی به وجود اومد و ما را بیچاره کرد، این بود که دنیا داری بهتر از دین داری شد. یه چیزی که مثل سایه ذهن ما را گرفته است اینه که الان ما یه چیزی بالاتر از غیب و قیامت فکر میکنیم هست و اون دنیاست. این که میبینین این آیات نجات دهنده است، خدا میگه که ایناست نعمت های پروردگار تو که تو را میخواد ببره به غیب، در بهشت ها ببره. این بهشت هم خصوصیات چینه؟ بعد ما میگم خب خدایا به جای این که اینا را به ما بده، یه آجر، یه دو سه تا کامیون آجر 3 سانتی ما با بده دکوری نما خونمونه کامل کنیم. خب اینجوری دیگه میشه؟ یعنی جواب آیات الهی را این میدهیم که خدای دنیا به ما بده. این نمیذاره و وقت ما نه در دنیا خوب زندگی کنیم، نه متوجه اون ابدیت کامل و شیرین خودمون بشیم. شما خودتون امتحان کنیم. در روایت داریم یه کسی را که خدا بهش پشت کنه، علاقه مندش میکنه به گل و سنگ، به گل و سنگ. شما خودتون دیدین اونایی که اهل قیامت و عبادت برای قیامت و مسجد و اینا نیستن، هی میشنن این برای اونور تحلیل های علکی نمیدن سیاسی، یک چیزای عجیب غریبی هم میگن که در خود آدم تعجب بکنه. گاهی برای مثلا حساب گذاری یعنی یه تحلیلی کردن میزن، یا برخاطر برای من مثلا، من خودم هم که جمعیم الله اکبر، این که چی طوری ناره سر هم کردن مثاله با. حالا برای بقیه هم همین طوری است. اون این تحلیل ها امام رحمت الله علیه بنیانگذار انقلاب که تحلیل نمی کنه که با اون وسعت و حکمت تحلیل کنه، یک چیزای سر هم می کنن کسان. خب این آدم خودتون هم دیدید دیگه، اینا از بهش وا شدن، اینا برای بهش کار نمی کنن. دنیا هم که چیزی نداره. اینا عموما بعد از یه مدتی هم میبینی سرکلشون کجا پیدا شد؟ توی شرکت ساختم. یکی از این همکارای ما بود، بیچاره معلم بود، ما خبردار شدیم پیروزا که اصلا مرخصی گرفته از آموزش پرورش که بره بساز و بفروشی یه خورده بکنه. خب ببینید اینجوری، من نمیخوام بگم بساز و بفروشی بده وا، اما این بده که مثلا یه کسی که خدا بهش لطف کرده است، وارد قال صادق قال الباقرش کرده است، حالا این اینو بذاره زمین بره بساز و بفروشان باید بالاخره یه جای بسازن و بفروشن تا ما بخریم تو زندگی کنیم اونجا. اون ممکنه خودش شخصا برای خدا این کارا بکنه، اجرش هم ببره، اما این به این معنا نیست که مثال میزنیم. مادر بزرگترین خدمت به بشریت مادر خوب بودن است، هیچی جاشا نمیکنه، هیچ. یعنی بزرگترین خدمت به انسان است که خدا بهش بهش بده. بهش را کی میده؟ ننه ها به آدم میدن. گفت بهش زیر پای مادرانه. حالا بذار حساب کنین یه مادری بخواد خیلی به بچهش خدمت کنه، از صبح تا شب بره سر کار پول بیاره برای بچه شلوار لی بخره، ماشاءالله. بعدم بگه آقا چقدر زحمت میکشم. خراب کردی مادر، مادری از بین بردی. حالا این شلوار لیرم میخواست، حالا این تومونه نمیدونم کرباسی میپوشی بهتر از این شلوار لی بود که تو به این دادی. آه مادری این ازش گرفتی. گاهی اینجوری میشه دیگه. حالا آدم بهشت بده چیا بگیره؟ این مصیبتی که ما 400 سالش برامون پیش اومده اینه که به بهش کم فکر میکنی، بهشتی فکر نمی کنی، خدانی خیلی چیز از دست میدی. گفتن سوره الرحمن در خوندم در اصحاب مستحب است هر شب بخوانی یا هر روز صبح بخوانی. چرا؟ چون که آدم رو میبره تو دنیای خیلی بالاتر از این دنیا. بعد حالا این آیه رو خود گوش بدی. و من دونه ما جنتا، میگه غیر این دوتا بهشت، دوتا بهشت دیگه هست. خب غیر این دوتا، حالا اینجا البته مفسرین اختلاف دارن، یعنی پایین تر از این دوتا بهشت یا بالاتر از این دوتا بهشت. من فکر میکنم تفسیر اونی که میگه بالاتر از دقیق تر است. حالا فرق نمیکنه، حالا بگو به چه دلیل میگه دوتا بهشت، غیر این دوتا بهشت دوتا بهشت دیگه هم هست. حالا آیه را میخونیم، میفرماد فبعی آلاء ربکما تکذبان، چرا به این نمایش لطف خدا که دو بهشت غیر این دو بهشت میخواد به شما بده تکذیب داری، نیم پذیرید؟ میگوید فعلا آجر 3 سانتیمون رو بده، حالا بهشت مال بعد. میگه این بهشت خصوصیاتش نیست. مدهامتان، در نهایت سبزیست. یه درخت دیدین سبزه، یه درخت سبزتره، حوصله کن، سبزتره است یعنی پس با نشاطتره دیگه، یعنی بیشتر حیات داره. خودتون تو کشاورزی میگون چی میگون؟ این درخته که سبز تره یعنی زنده تره. از این نمیفهمی؟ من اسم میکنم داره بعدم آزاد کمک همون میکنه آیه 66. احتمالا یعنی این بهشتا بالاتر از اون بهشتا. حالا بریم جلو، یعنی دو تا بهشت دیگه هم هست که تو چقدر مرد میدونی، چند تا کاسه شراب مس حق شدن میتونی سر بکشی. ابو عبدالله تمام بلاها رو یه جا سر کشید، کس دیگه نمیتونست، کم میتونستن، معصوم قصه شون جداست. شما ببینید همه بلاها رو یه جا سر کشیدن، الله اکبر. بچه بدید، برادر بدید، یار بدید، پسر برادر بدید دیگه، اسارت بدید، نمیدونم خودش تنها بشه، سرش رو ببرن این برای اون بر تخمت بزنن. اون دیگه میگه تو چقدر مرد میدانی در این مقام خوف از پروردگار. میگه دو بهش هست در همون فرمایش المیزان، اگه نگاه کنین میگه خیلی سبزن، اینقدر سبزن که انگار سیاه میزنن. مفسرین معنا میکنن در نهایت بهجت و شادابی است. وقتی این بهشت از کجا اومده است؟ از جان من و شما ان شاء الله، یادتون نره بحثا. میگه این کم چیزه که نمیخوای. حالا این آدم نخواد چی بخواد؟ حساب کن خدا نصیب ما بکنه، نمیدونی چیه. سال بعد که رفتیم میبینیم ان شاء الله. خدا نکنه حسرتش رو ببینیم. ما که بنا ندیدیم. خیلی عجیبه. حالا متاسفانه من و شما هنوز مشغول همین دنیای، هنوز سر نخوردیم از این دنیا. یکی از چیزایی که آقا از خدا بخواد که الکی نذارید خوشحال باشید، الکی خودت خوشحال نکنین تا ببینید چقدر بی خودیه این خوشحالی ها. وقتی فهمیدین اینا بی خودیه، اون وقت میفهمید که خوشحالی های حقیقی چقدر با خودیه. سه مرحله است. یکی این که اول این خوشحالی ها را دارید. خوشحالیم که چی آقا؟ هیچی، الحمدلله عید اومده است و ما هم آجیل داریم. خب اینم یه خوشحالی دیگه. یه خوشحالی، یه مرحله دیگه اینه که خب حالا یه هره چه حالا آجیل داری و نداریم، اینجا خوشحالی نیست که. این چیز بدیه که توش میفتن عزیزان، چیز خوبیه که بدیه. خوبه از این جهت که معلوم شد الکی خوشحال بودی. بعده برای اینکه خیلی سخته تو این حالت، آدم اذیت خیلی میشه. مرحله بعدی که انشالله نصیبتون میشه، اون وقت میبینید چقدر بهشت خدا قشنگ.
ابدی. این دنیا رو زور زورکی باید خوشحال بشی که داشته باشی. به یه جایی میرسی که حت میگو یکی از عزیزان گله میکرد، میگفت که پدرم هی میخواد ما رو خوشحال کنه، بعد خب ما خوشحال نمیشه. میدونیم این بیچاره زحمت میکشه، میگه خب بابا مثلا این کار کردم برات که خوشحال بشه، اینا ما خوشحال نمیشه. تشکر ازش میکنیم، ولی میگه خب من چی کار کنم که خوشحال نمیشم؟ قصدش بود که خوشحال نمیشه. گفتم خب حالا خوبه که خوشحال نمیشی یا بده که خوشحال نمیشی؟ از اینکه یه جفت کفش بخرن اینقدر خوشحال بشی که دوری خودت بچرخی، آخه این که دیوونگیه. اما خب سخته که آدم خوشحال نشه. یکی از خواهران میفرمودن که این عیال ما میاد پا جلسه های شما، دیگه ما هرچی میپذیم براش که خیلی خوشحال بشه نمیشه. میگه مثلا خب قبلا مثلا اگه یه خود قضا را چر و نرمش می کردی شنگول می شد، حالا بگیر آج خواهد والا خیلی هم به خود زدم نظر. البته من نظرم ازی آقا پخته نیست، این مرد پخته باید باشه، باید تشکر کنه، در قضای عیالش عشق عیالش ببینه، نه نو خدا لوبیا برا ببینید این عیالش با چه عشقی نشسته دونه دونه این نخودا را پاک کرده، یه ریگ نباشه توش، این سیبا را خورد کرده است که اندازه باشه. اینا را ببینه شما مثلا مادرتون را دقت کنید، انشاءالله وقتی میریم قیامت این یک جوری گریه میکنید برای اینکه مادرتون را کم محل گذاشتید، عشق میره. نه تو جهنم ها، تو بهش، تو بهش شیون شیون گریه میکنیم برای اینکه عشق مادرمونو نتونستیم جواب بدیم. عشق جواب، چون مادر مظهر عشق یه چیزیست عجیب و غریب، هیچ کی نمیتونه بفهمه مادر چیست. اون وقت تو دنیا کوکا رو به لباس میبینیم، نه نه میخواست یه خدا اینا رو کوچیکتر بزنی گنده شده. یا چی مثلا مادر مثلا چرا این پیرنه منو مثلا خوب اتو نکرده، خوب نشسته، اینا رو میبینیم. شیطان اینجوری نشونمون میده تو قیامت عشق، این که با چه صدمه‌ای این لباس اوتو زده است، با چه عشقی پیرن ما رو شسته است. یه چیزی حالا دنیاست دیگه. یه مادری تعریف میکرد که من یه بار که دیدم بچم رفت سرفته و سربازی، بچم خب یادش داده بودن که دیگه رختاده باید خودت بشوری دیگه، سربازی دیگه آدم نمیتونه که بعد بده بیاد. روزان روز ننش بود دیگه، خب ننش بود. گفت بچم که از سربازی اومد، من دیدم خب نه عادت کرده بود رختاشو خودش بشوره، اینجا هم لباساشو آورد و قشنگ تشت و گذاشت. روزا بود دیگه شروع کرد شستن، منم تو اتاق زار زار گریه میکردم که دیگه این نمیخواد من رختاشو بشوره. اینا روز قیامت میبینی یه چیزی. خب مثال بودا، حالا تازه ببین خدا چه عشقی به آدم داره. مادر یه ذره عشق خدا را به بچهش داره، عشق الهی به بنده یه چیز عجیب تریست. حالا اون که دیگه اصلا نمیفهمیم چه شیون، سرمونه نمیدونم به سنگ جهنم میزنیم و شیون میزنیم یا به سنگ بهش میزنیم و شیون میزنیم، آن شیون ها فرق میکنه. از موضوع خارج نشیم، این عشق ها جا خودش هست. اما خب معلومه مرحله دوم اینه که آدم دیگه دنیا شنگولش نمی کنه. اگه از این مرحله خوب استفاده کنی، یه مرحله بسیار شیرینی است که اینا میخواهن، این که خدا سرد میکنه دنیا را پیش چشم دون، اینا چیز بدی ندانید. میخواد چی بدون میده؟ میخواد گرم کنه برادون چیزی که حقه که پیشتون گرم باشه و اون بهشت خداست. اون یعنی شما تا به این دنیا دلگرمید به بهشت خدا نظر ندارید، نشاط ندارید، شنگول نیستین. وقت به چیزی شنگول نیستین که همه ی قناع و شعف اونجا. حالا باز حرف داریم، مد قامتان خدای یک ذره، یه بار یه ذره این پرده بره عقب، یه نسیمی از این که اینجا میگی که مد قامتان از شدت حیات، از شدت کمال، اینقدر بهجت و نشاط اونجا هست که انگار سراسر سیاه شده از تبزی و نشاط، یه نصیبیش به ما بخوره دیگه نمیتونی تو دنیا زندگی کنی، دیگه نمیشه. حالا فبه ای آلاء ربکما تکذبا، میگه بی غیرت، اینو ول کردی دنیا رو گرفتی، پس داری میگوی دروغ است این نعمت خدا. العملا میگه تو که به جز به نعمتهای خدا شنگول میخوای بشی، اینا را دروغ میدانی. فبه ای آلاء ربکما تکذبا، به کدوم از این نعمتهای خدا تو ای جن و انس، ای اهل ظاهر و باطن، تکذیب میکنی؟ چه جای تکذیبه؟ تکذیب کنی این نعمت را چی را میخوای بگیری؟ فیه ما عینان نزاختان، دلیل دوم، میگه چشمه هست اما چشمه‌ای که میجوشد میپرد. یعنی فرقش با اون چشمه قبلی چی بود؟ اون جاریست، این فوران دارد. گفتیم که چشمه چیه؟ نور توحید، نور عقیده توحیدی. در همین دنیا شما ببینید گاهی عشق به خدا شما را میکشوند به یک نشاط عالی، رزقنی الله و رزقنکم. یه وقت عشق به خدا از گناه‌ها جداد میکنید، این چشمه است. روز قیامت چشمه عشق به خدا طهارت محض، گناه‌ها اونجا نیست، یک نشاط، یک صفا، جانت سرازیر شده چشمه ها ازش، یه چیزیست، یه حال خوشیست، یه چیزیست. این خوبه. اما یه وقت نه، عشق به خدا این نیست که از گناه ها جداد کند، اصلا نمیتونی به دنیا قانع باشی. گفت رقص آنجا کن که خود را برکنی، پنبه شهوت ز سبلت برکنی، رقص اندر خون خود مردان کنه، رقص و جولان بر سر میدان کنه، چون رهن از دست خود دستی زنه، چون رهن از بحر از نقص خود رقصی کنه، بحرها از بحرشان کف میزنه. یه وقت آدم به یه جایی میرسه که میپرد از دنیا و زندگی عادی. نمونه شهدا، نمونه بعضی بچه ها را دیدی اصلا نمیتونن آدم خوبی باشن، باید خیلی خوب باشن. یه نور از الهیت، عشق به خدا در قلبشونه که اینها چون غلامان بر جاده های کوبید قدم نمیگذنن، چون شه سواران بلند بر قله های توحید طی راه میکنن. یکی از نمازشو میخونه، یکی از نافلشو میخونه، یکی از نصف شب بلند میشه میگه خدایا اصلا نمیخوام منو مشغول دنیا کنی، اصلا دنیا ده نمیخوام، به کل الهی همه میگویند بده، من میگویم بگیر. اینجوری میشه دیگه، بگی اصلا اینا چه به ما دادی که دیگه خودت کم داری. نزاختا میگه اینا یه چشمه هایی دارن آقا، میپرد نور توحید در جانشون میپرد. وقت فبه ای آلاء ربکما تکذبان، اینا رو نمیخواد؟ به کدوم از نعمتهای خدا شما پشت کرده اید؟ اگه اینا رو نخواید چی دارید؟ اگه آدم بهشتی که چشمه هاش بپره جانش رو شیدا کنه نخواید؟ آقا ما به دنیای مرده دل بسته ایم که از بهش مسرور نمیشیم. خدایا یه جوری یه کاری بکن برامون، نمیدونم چه کار کن. حالا همینطور تذکرن، حالا بریم بعدش دیگه خیلی کیف داره، خود نمیدونیم چه کار. فیه ما فاکهت و نخل و رما، یه خود گوش بده اهلش میدونم دیگه، فاکهتون فکاهی شندن دیگه، فکا یعنی یه سی که آدم بخندت خوشحال بشه. اصلا به میوه چرا میگن فاکه؟ چون آدم شاد میشه، ده شنگول میشه. حالا شنگولی به شکل میوه است یا میوه عامل شنگولی سوز قیامت؟ یه بحثیه با، یعنی شادی در جانت میوه میشه بیرون یا میوه بهت میدن شاد میشی در جانت؟ بنا شد که همش از جان باشد دیگه. حالا حوصله کن، فاکهتون. اهل ادب میدونن وقتی تنوین میارد یعنی آقا نمیشه توصیف کرد. دقت کنین تو تفسیر اول میزان همین تذکر رو دادن اونجا که تا ذهنم هست، که یعنی معلوم نیست چقدر نشاط هست. آقا یه چیزیست، یک نشاط ابدی که اصلا گفت بر بهشت و دنیا با یک تکبیر میذاریمش کنار. شما الله اکبر که میگین تو نماز، میگین چی؟ خدایا کل دنیا رو گذاشتم کنار، نظر جانم انداختم به تو. اینا میگن وقت سه تکبیر مستحب است بگید یا هفت تکبیر دیگه، یعنی میگه با سه تکبیر همه رو گذاشتم کنار. میگن دیدن یکی از عرفا یه چوب دستشه و دو سرش آتیش زده داره میره. گفتن کجا؟ گفت میخوام برم بهشت و جهنم و آتیش بزنم. برای اینکه مردم نه برای بهشت کار کنن نه برای جهنم، برای خدا کار کنه. حالا کسی که آزاد بشه از این چیزا وقت میفهمه که نمیشه تو این دنیا برای بهش کار نکرد. تأکید من امشب دقت کنین، این باید حل بشه. بهش ده باید دید، فقط هم برای بهش کار کنه. اما کدوم بهش؟ نه اون بهشتی که اون میخواه آتیش بزنه، اون بهشتی که خدا را آدم درش میبینه. شما اون بهشت را آتیش بزنی؟ اونا نه. من اون بهشت را نمیگم که فردا میرسی، من اون بهشت را میگم که حالا میتونی توش زندگی کنی، بهش وصل بشی. همین حالا برای بهشت باید کار کنی. نقطه حس کنی؟ حس کنی میشه. حالا فاکهتون یعنی یک مشاهده قلبی غیبی از عالی ترین نشاطهای معنوی. یه همچه حالتی داشته باشید. شما امام را آخر عمر دیده بودید چندندی یقینی؟ امام آخر عمرشون یه نشاط خاصی داشتن، یه سری شعرها را آخر عمر میگفتن. شعر میدونین که شعری که این افراد میگن، یعنی اصلا اینا میرن توی حالی، شعر میقاپدشون در یه نشاطی، یه همچه حالتی. میگه که حافظ میگه دیگه، میگه که قدسیان شعر حافظ از بر میکردند. یعنی این حرف حافظ رو ساده نگیرید، یعنی در یه جای آدم وارد میشه در بهش که یه نشاط عجیبیست. بعد میگه حالا و نخلون، حالا یکی یکی میخوام بریم جلو. نخل میوه یا غذا؟ یعنی خورما میوه یا غذا؟ موندیم توش، عجله نکن، یه خود بریم جلوتر. انار میوه یا دوا؟ بازم موندیم توش. حالا یکی یکی از انار میگیم، از آخر میام. انار یکیست، یه انار یکیست یا خیلی؟ جمع است یا کثرت است؟ واحد است یا کثیر است؟ دقت کردی؟ چه عجیبیه انا. اولا میوه است و دوا. یعنی چی؟ میوه است یعنی نشاط میاره، فاکهه. خب دوا یعنی نقصا رو بر. نقصا رو اونجا دیگه نمیذاره به تو اذیت بشه. حسد، کبر، بدیایی، نفکن. و وقت مقام انار مقام جمع است. همه کثرت ها اونجا به یه وحدت رسید. قلبی که تونسته باشه به وحدت برسه، سل رحم برای خدا انار بهش میدن اون دنیا. سل رحم یعنی قوم خویش رو کنار هم بچینه در یه مقام توحیدی، نره خونه این که کبر به این بفروشه، بره خونه اون که چاپلوسی اینه بکنه، بره خونه اون که دعوا برای این دوتا درست کنه. این در کسرت بیچاره، اینا آتش بهش میدن، مقام کسرت. اما اگه تونست به عید را بهانه کنه، عید بهانه، من یه جلسه دیگه هم عرض کردم بد نیست، این عید آقا هیچی نیست، اما یه بهونه خیلی خوبیه. مومن مگه نباید از هر بهونه استفاده کنه؟ خیلی بهونه خوبیه که آدم اگه میخوان به جای برسی باید هیچ قوم و خیش که حقی حس میکنه نسبت به شما دارد از شما در قلبش هیچ کدورتی نداشته باشه. دوباره دقت کنی، ممکنه برادر زن آدم، آخه برادر زن آدم که ممکنه یکی بگه کجا خیش قوم ماست به ظاهر مثلا، اما نه، اگه احساس حق میکنید و حس میکنید حقش هم متکبرانه و خودخواهانه نیست، برید ادا کنید. اداش به چیه؟ که آقا اومدیم یه سلامی بکنیم، اعلان ارادت بکنیم که آقا ما صفر، خلاصه با شما ارتباطمون محکمه، خداحافظ شما تا سال دیگه. چه اشکال داره؟ همینقدر حق داره، همینقدر هم حس حق میکنه، خب برید ادا کنید. این قلب اگر از شما کدورت نداشته باشد نمیگیره دلتون. شما دیدین گاهی شبا میخواد برید بالا، دلتون میخواد بگوید الهی علف نمیره، این قلب بردر زن دامادتون گرفته از شدتون. مثلا یه کسایی گوشه کوره های زندگی یه ذره حق داشته است ادا نکرده. نمیخوام حق بیجا رو بگم، یه حق باجا، حق بهونه خیلی خوبی. مثلا من گاهی شده است مثلا وسط سال میخوام بریم به سر به یه قوم خیشه بزنیم، مثلا وقتی میریم دست باچه میشه که کجا اومدی سینا، چی کار داره، باورش نمیاد اومدیم فقط یه سلام بکنیم. کاری داشتید؟ نه بابا اومده بودیم احوالت نبپرسیم بهش. عید نوروز نه دیگه، قبول دارم که اومدیم احوالش نبپرسیم، بریم خب شما هم زرنگی کنید بریم احوالش نبپرسید بریم. بهانه خوبیه که حقوق قلب ها رو بدید، حقوق قلب ها رو بدید. چقدر؟ همونقدر که حق دارن. اون وقت چی نتیجهش میشه؟ رمان. یه رمانیست، اناری که جان را به نشاط میاره. و یکی از این عزیزان همون تازه امام فوت کرده بودن، چشم برزخی داشت، مرد الهی بود، در شبید دا کمیل میخوندن، گفت که دیدم امام اومدن، امام فوت کرده بودن، گفتم امام اومدند و یه سینی گلابی هم دستشون است. نمیدونم حالا یادم رفته گفت دست خودش نیست یا یکی باشون میبود، به دونه دونه یه افراد یکی گلابی دادن. این گلابی چی بود؟ حال خوش دعای کمیل. یعنی اینا بعدش کردن یه نشاطی دارن، این نشاط اون گلابی بود که امام بچه هایی جبهه ناب، خب امام معلومه است بهشون گلابی میده دیگه. روز قیامت میوه ها از این کار ازش میاد، بر همینم اون وقت دوابم هست. نخل تعامم هست، میوه هست، یعنی یه نشاط به جان میده، در ضمن تعامم هست، فقر ما را از بین میبره. شما روز قیامت یه مشکلی که دارید تشنگی یا گشنگی همه داشت داریم. هم در روایت روزه ماه رمضان چی را از بین میبره؟ گرسنگی هش را از بین میبره. و وقت حالا میام سر سومی، فاکهه. فاکهه یعنی فقط نشاط، فقط نشاط، یک بشون بشون بش بشاش بش، یه چیزی سفا. خب حالا فبعی آلا رب کماتو کذبا، اینا رو نخوان چی میخواد؟ آخرش نشد، نمیدونم یا شد، من میخواستم اینه بگم، همین حالا این بهشت رو نخواید و با این بهشت به سر نبرین چی میخواد؟ چرا حالا با بهشت به سر نبرین؟ علنه که بنده از اینجا میرم و شما اینجا میرین، بناس با بهشت به سر برین، همین حالا که اینجا نشستین با بهشت به سر برین، ما کار دیگه نداریم تو این دنیا، میرین سل رحم برای بهشت. Nagzu.